از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم فخر العرب والعجم ونتيجة ولد آدم ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سوره الرعد آیه 11. مباحثی هست که مشترک است بین علوم مختلف به خصوص علوم انسانی. در علوم انسانی بحثی از مسائل اخلاقی می شود، بحثی از مسائل فلسفی می شود، بحثی از مسائل عرفانی می شود، بحثی از مسائل سیاسی می شود، بعضی از مسائل اجتماعی می شود، بحثی از مسائل اقتصادی می شود که اینا رو معمولا، حالا علوم دیگه هم هست که علوم انسانی هستن. علت این که اینها رو علوم انسانی می دونن این است که موضوع این علوم انسان است. در اقتصاد بحث از کار انسان می شه، در سیاست همینطوره، در روانشناسی همینطوره، در روانکاوی همینطوره، در پزشکی همینطوره، در فلسفه قسمتیش همینطوره، در علم اخلاق همینطوره، در فقه همینطوره، در حقوق همینطوره. اینا تمام موضوعاتش انسان است که اگر انسانی نبود و فعالیتی نداشت این علوم مثلا موضوع نداشت. ولی بعضی از علوم هست که موضوعش انسان نیست، مثلا فیزیک. خب انسان هم یکی از اون موضوعات ممکنه باشه در بعضی موارد، اما موضوع اصلی انسان نیست. فلسفه به طور کلی، فلسفه عامه که بهش میگن الهیات به معنای عام، در فلسفه اسلامی بهش میگن الهیات به معنی العام. علتی که میگن الهیات برای خاطر این که در فلسفه اسلامی موجود را مخلوق خدا میدونن و خدا هم یکی از همون موضوعاتی است که در اون فلسفه بحث میشه. منهای خدا در فلسفه الهی بحث نمی کنند. ولذا اونجا موجود به ما هو موجود مورد بحثه در فلسفه عام. در فلسفه الهیات معنای خاص خدا موضوع بحث است. یعنی بحث از خالق می کنند که کسی که خالق این عالم است و علت این عالم است کیست. اونجا میگن الهیات به معنی خاص، یعنی اونم بحث از اله می شود، ولی اله خاص که خالق است. ولی اگر موجود به معنی الموجود به ما هو موجود باشه، اینو میگن فلسفه به معنی العام که خداوندم در رأس اون وجود قرار گرفته. خب اونها موضوعش تنها انسان نیست، در فلسفه عام، فلسفه الهی، فلسفه طبیعی، فلسفه های نفسانی یعنی روحی به معنای اعم از اینکه شامل انسان بشود یا ملائکه و موجودات زنده دیگری که در این عالم وجود هستند، اونا موضوعش انسان به ما هو انسان نیست. ممکنه گاهی شامل انسان هم بشه به معنای اینکه مستاقی از مصادیق اون وجود باشه. اما بعضی از علوم هست که موضوعش انسان به ما هو انسانه، مثل علم پزشکی، پزشکی انسانی البته، مثل علم روانشناسی، مثل علم سیاسی. بحث قدرت که میشه، قدرت چی؟ یک انسان، یک جامعه انسانی چگونه قدرت را به دست بیاورد و چگونه اعمال قدرت کند؟ این در علوم سیاسی. در علوم اجتماعی بعض اجتماع انسان هاست. در علوم اخلاق بحث از اخلاق انسان. در فقه بحث از کارهای انسان، حرام و حلال انسان. در حقوق بحث از کارها و حقوق انسان هاست. اینها مسائلی است که به ما انسان، به ما هو انسان رو مورد بحث قرار میدن. لذا این اسمش دارن علوم انسانی. در علوم انسانی بحث ها علمی به معنای کامل نیست، چون علم را در امروز در دانشگاه ها تفسیر خاصی برش میکنن که این در تفسیر علوم الهی صحیح نیست، ولی در علوم دانشگاهی علم رو میگن اون چیزی که از راه تجربه به دست میاد، از راه تجربه ملموس باشه بهش میگن علم. ولذا چیزهایی که از راه تجربه نشود به دست بیاری اونا اسمشو علم نمیذارن، گاهی هم قبول اصلا ندارن، میگن که ما چیزی که ملموس نباشه بر ما نتونیم ببینیم و نتونیم زیر چاقوی تجربه ببریم اونا علم نمیدونیم مثلا. ولی رو مبنای ما الهیون علم یعنی دانش، منتهای مراتب این دانش از چه راهی پیدا بشود فرق میکنه. گاهی از راه تجربه صرفه، گاهی از راه وحی، گاهی از راه تعقله، که علم به قول مرحوم علامه طباطبایی در روش فلسفه و اصول رئالیسم ایشون میگن که واقع بینی این نیست که انسان هرچی را که به چشمش یا به حسش میتونه درک بکنه او رو علم بدونه و هرچرا که درک نمیکنه اونا رو منکر بشه. بنابراین باید تعمیم داد علم را به اون چه که دانستنیست از هر راهی که این دانش پیدا بشه. در علوم انسانی معمولا تجربه کافی نیست و تجربه کار نمیکنه. تجربه هست حتما در اونها، ولی اوضاع و احوال جامعه‌ای که این علم در اونجا بحث میشه مورد توجه هست. مسائل سیاسی در او اثر میذاره، مسائل جغرافیایی در او اثر میذاره، مسائل اجتماعی در او اثر میذاره، مسائل جوی در او اثر میذاره، مسائل روانی افراد و چیزایی که مردم از نظر روانی بهش متوجه شدن، اعتقاد پیدا کردن یا بالاخره قبولش دارن، عادت کردن، همه اینها مسائلی است که در علوم انسانی مورد قبول هست. شما وقتی در فلسفه بحث میکنید ببینید فلسفه در ممالک سوسیالیستی، اقتصاد رو میگم اشتباه کردم، در اقتصاد بحث میکنید میرید در یک کشور سوسیالیستی اقتصاد رو یه جور خاصی تفسیر میکنند، میرید در یک کشور سرمایه‌داری یه جور دیگه، تا بین خود کشورهای سرمایه‌داری میرید فرانسه یه جور تفسیر میکنه، در آمریکا میرید یه جور، با هم تفاوتایی دارن. در این حال که همه بحث اقتصاد میکنن و علم اقتصاد رو به عنوان یک علم تلقی میکنن، علت این تفاوت‌ها اینه که اون پیش داوری هایی که این جامعه داره، اون پیش داوری ها اثر گذاشته در اون تجربه هایی که میگن تجربه، یعنی با اون پیش داوری اومدن تجربه کردن، نه خودشون خالی بکنن. فیزیک اینطور نیست. فیزیک تو شوروی هم برید، فیزیک ایران هم بیاد، فیزیک آمریکا هم برید، فیزیک آثار مثلا فرض کنید اگه قوه جاذبه یک چیز درستی باشه که میگن هست و بعضیا منکرن، قوه جاذبه، نیروی جاذبه چیزی که تو ایران هم نیروی جاذبه است. حالا شما مسلمونی بگی این نیروی جاذبه، چون من مسلمانم جاذبه نداشته باش، بالاخره هواپیما که رب بالا میاد پایین دیگه، هواپیمای آمریکایی هم باشه میاد پایین میاد دیگه، چیکار میشه؟ بالاخره همون جاذبه ای که او رو برده بالا، همون نیرویی که او رو برده بالا، یه نیروی ضدش هم هست میکشش پایین. خب اینا یه نیرویی است که اگه ما درک بکنیم میشه بکشیم پایین، بکشیم بالا. اما نمیشه به اکسیژن و هیدروژن گفت که آقای اکسیژن، آقای هیدروژن در کیفیت خاص شما آب نشو، یه چیز دیگه در بیادتون. میگه نمیشه آقا. میگن آخه لویی 14 فرانسه وقتی بچه بوده درس خونده به استادش برای که احترامش میکرده مهانی، خب شاهزاده است و بعدم شاه مخواب بشه، میگوته آقای لویی 14 جنابالی اجازه میفرمایید که اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب بشود و آب درست بشه؟ با اجازه شما ما اکسیژن و هیدروژن را ترکیب میکنیم و آب درست بشه، آب بخوریم مثلا. خب این احترام بی خودی بوده. این استادش خیلی متملق بوده که میخواسته با تملق با شاهزاده صحبت بکنه، از ایشون اجازه بگیره که اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب بشن، آب درست بشه. قبل از اینکه آقای لویی هم به دنیا بیاد آب درست شده بوده، چه ایشون اجازه بدهند و چه ندن. و بعد از ایشون هم که انشالله مرده بازم همطور هست. بنابراین بعضی از علوم هست که تجربه من و شما و عقیده من و شما و خواست من و شما و اعتقادات من و شما و وضع محیط و جغرافیایی و اینا درش اثر نداره. بخواهیم و نخواهیم میشه. اونا علوم طبیعی است، علوم تجربی است، علمی که امروز بهش میگن علم. اما علوم دیگر هست که اینجور نیست. اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ اصلا مگه اقتصادم اسلامی میشه؟ سیاست اسلامی یعنی چی؟ اصلا گفتم که ما خیال کردیم هر چی را که در دنیای غرب بهش میگن علم ما باید اون رو 100% علمی بدونیم. اینطور نیست. بعضی از علم ها هست که علم تجربی 100% نیست. البته تجربه در قسمتش هست، الان هم هست، الان هم که ما اقتصاد اسلامی میگیم. ولی اقتصاد میبینه در کشورهای مختلف، میره تو کشورهای کمونیستی اقتصادی معنی خاصی بده میکنه. مارکس اقتصاد رو جور دیگه تفسیر میکنه، مالکیت رو یه جور تفسیر خاصی برش میکنه، واسه میگه مالکیت غلطه، مالکیت شخصی. ولی میره تو آمریکا میره میگن مالکیت شخصی به اندازه زمین تا آسمان هم درسته، همه دنیا مالی یه نفر باشه. اونا میگن اشکال نداره یه نفر همه دنیا رو داشته باشه، همه بشن برده او. ولی میره فرانسه یه نوع سوسیالیستی هست، تو آلمان یه نوع سوسیالیستی، انگلستان یه جور دیگه. الان هم اینی با هم دعوا دارن سر یورو و غیر یورو. همینه که میبینی این دعواها که پیدا شده همه دعوا بر همینه که خصوصیات و خواسته ها و منافع جامعه ما و منافع جامعه شما و اینها همه درش مدخلیت داره. میشینن دور هم سران کشورها با هم دعوا دارن، دعواشون هم گاهی حل نمیشه. علتش اینه که در اقتصاد مسائل جمعی، مسائل کشوری، سیاسی، گروهی، خواست و چیزایی که اعتقادات سنت ها حتی همینه مؤثره داره، در این حال که تجربه هم در اونجا هست. بنابراین ما اقتصاد اسلامی که داریم یعنی آقای اصولی در اسلام داریم که در اقتصاد نقش داره و اون اصول را باید داشته باشیم و در این حال که به اون اصول توجه میکنیم به تجربه هم توجه میکنیم. فرض کنید ما در اقتصاد بحث اقتصاد اسلامی حرمت ربا رو داریم، میگن ربا حرامه. خب بانکداری در دنیا مبتنی بر رباست، معمولا بانکداری مبتنی بر رباست. بقای بانک به اینه که پول مردم رو جمع بکنه، چون بانک سرمایهش بیشتر مال مردمه، پولایی که مردم اونجا سپرده گذاری میکنن. مردم میگن سپرده ها را به چه انگیزهی پولشون رو تو بانک میذارن؟ انگیزهای مختلف هست. البته یه مقدار برای حفظ ماله که جناب عالی یه مقدار پول کمی داشته باشید میذارید تو بانک مثلا، اما همه پولشون رو تو بانک برای محفوظ ماندن نمیذارن. میگن آقا پول ما تورم هست، از ارزش میفته، میخوام باش کار بکنیم. یا یکی سی خودش تجارت میکنه پولش ارزش افسوده پیدا میکنه، یکی سی نمیتونه کار کنه، یه پیرمردی پیرزنی نمیتونه کار کنه، یه آقای بازنشسته. شما مثلا بعد از 120 سال ان شاء الله بازنشسته میشید، یه مقدار پول دارید، میگید خب پولامو چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم با این پول تجارت بکنیم، بلدم نیستیم تجارت کنیم، چیکار کنیم؟ میذاریم تو بانک. بانک هم میگه صدی اینقدر به تو میدیم، مثلا 17% میدیم، یه بانک میگه کمتر میدیم یا بیشتر میدیم. خب بنابراین بانک مبتنی بر سوده، نمیشود بانک بدون سود باقی بمونه. اصلا میگه میشه آدم این صندوقای قرض الحسنه هم که الان ما داریم که خیلی هم خوبه، همون هم خیلی هاشون بدون کارمز نمیتوانن ادامه کار بدن، برای که بالاخره تو همین صندوق قرض الحسنه افرادی کار میکنن دیگه، خب بالاخره اون بنده خدا که اونجا دفتر می‌نویسه، پول به شما میده، پول میگیره، قرض میده، دنبال پول میگرده، ضمانت ها رو می‌نویسه، باز میفرسته آقای پول معوقه ها رو تحصیل میکنه، همه اینا خب یه عده اون تو صندوق هستن. حالا یه عده خیرخواهن پولاشون میذارن، خیرین پولاشون میذارن تو این صندوق، اما همه که به اون خیر نیستن، اون خیرین وقت ندارن که بشینن اینجا صندوق اداره کنن، بعد یه عده کارمند میارن. خب این کارمندا رو چی اداره کنن؟ یکی از دو راه رو انجام میدن، یکی این که اجازه میگیرن از مردم، میگن آقایون که شما پول میذارید تو این صندوق، اجازه بدید ما یک سوم پول شما رو باش کاسبی بکنیم، تجارت میکنیم، از درآمد او برای این صندوق و مخارج این صندوق هزینه میکنیم. یه راهش، یه راه دیگه اینه که میگن 2% 3% کارمزد میگیریم، یه کارمزد میگیریم که این صندوق بگرده دیگه. بنابراین صندوقداری، بانکداری بدون یک درآمدی امکان نداره، نمیشه. خب حالا ما میخوام بانکداری اسلامی درست کنیم، خب اسلام از اونور گفته ربا نگیرید، حرامه. تعبیری که قرآن درباره ربا داره درباره هیچ گناهی نداره. یه دفعه میرن پول از بانک میگیرن به نام تسهیلات، به نام خانه مثلا خونه بسازن، بعد میرن عروسی میکنن باش، بعد میرن یه کار دیگه میکنن، یه دفعه برای کشاورزی میگیرن میرن کارت. خب اینا درسته یا نه؟ حساب و کتاب داره، همینجوری نیست که هر کاری پولو بگیر. خب اما یه عده میگن ما چیکار داریم؟ پول گفت که این هندوانه ها رو نخور، سر جالیزم بابا حرومه. گفت ما برای حروم حلالش که نمیخوریم، ما برای مزهش میخوریم، ما برای خاصیتش میخوریم، خاصیتش خونک هندوانه میخوریم، خیلی خوبه. چیکار داریم حالا حلال یا حرومه؟ صاحبش راضی نیست. یه وقت اینطوری پول در میاریم، یه وقت نه میخواییم مقید باشیم. حالا که میخواییم مقید باشیم، میخواییم بانکداری اسلامی درست کنیم، یعنی هم مردم پولاشون رو تو بانک بگذارن، هم پولای مردم به کار بیفته، هم از همین بانکداری توسعه در جهت اقتصاد و پیشرفت کشور بشه، هم پولای سرگردان جمع بشه، هم جلو تورم رو بگیره. میدونید که پول اینا که شما حالا در یواشاش میخونید، حالا که شنیدید قسمت، بالاخره پول اگر سرگردان تو کشور ولش کردید میگن تورم درست میشه، چون نقدینگی زیاد وقتی وارد بازار شد گرانی درست میکنه. اینکه بعضی هم میگن حقوقا رو اضافه کنید، حقوقا اجتماع میکنن، خیال میکنه اون کارمند حقوقش اضافه شد بعدش خوب میشه، نه، حقوقش اضافه میشه، گوش گرون میشه، همون مقداری که میخریده باد بده پول گوش، چیزی گیرش نمیاد، اضافه نمیاد، اجاره ها زیاد میشه. این مسئله ایست که باید بانک کنترل بکنه، نقدینگی ها رو جمع بکنه، در قبضش بستش. اینه چیزایی که حالا بنده بانکدارین خیلی نخوندم، اما اینایی که از دور شنیدیم و یقدر یاد گرفتیم. البته ما در مسائل اقتصادی از قبل از انقلاب هم وارد بودیم، درس های اقتصاد اسلامی داریم، حتی تو زندانم درس های اقتصاد نوشته های من در خارج علایال با کمونیست ها می جنگیدیم، با سوسیالیست ها دعواهای زیاد داشتیم تو زندان، اونام قصه هایی داره شاید یه روزی براتون بگم. علایه حالن بانکداری اسلامی درست است، اما به شرطها و شروطها و احکام الاسلام من شروطها. وقت بنابراین چیکار کنیم که ربا نشه؟ خب حالا اون بحث دیگه است که، ولی بالاخره خیلی از مسائلش حل شده. بانکداری اسلامی بهش این شکل در آوردن که مردمی که پولو میذارن تو بانک دیگه وام نمیدن به بانک، سپرده ها وام نیست که بانک مالک بشود. قدیمی طوری بود، میگفتن سپرده های مردم قرض داده میشه به بانک، بانک مالک این سپرده ها میشه، بعد خودش کار میکنه با این پولا، یه چیزی هم به صاحبان پول میده، یه ربحی سودی. اما الان بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی درست شده، میگوین شما پولایی که تو بانک بذارید امانت میگذارید در نزد بانک، بانک وکیل است از طرف شما، مالک نیست، وکیله. مثل یه نفر وکیل میشه از طرف شما بره فلان معامله رو انجام بده، وکیل میشه از طرف شما جناب بره کار بکنه، این پولا رو مضاربه کنه، شرکت بده، مضاربه بده، کارهایی که به مردم بده به نام تسهیلات، اونم نه به عنوان باز وام. یعنی هم از ما که میگیرد وام نیست، هم به دیگران که پول میدهد باز وام نیست. به اون کشاورز پول رو میدن و بهش میگن آقا شما این پولا رو باید بری مثلا کشاورزی بکنی، و بانک شریک است یا صاحبان پول شریکن در این مزارعه‌ای که شما انجام میدید، در این کشاورزی شما، یا به تجارت تجارتی در مضاربه، پولی شما میگیرید کار میکنید، صاحبان پول که همون کسی که پولا رو تو بانک گذاشته، اونا شریکن به درصدی که حساب میکنن روش، و بانک در اینجا واسطه است، هیچ مالک نیست، وکیل از طرف صاحبان پول، منتها اونم یه درصدی کارمزد میگیره. همین آقای وکیل که رفته تو بانک کار میکنه، بالاخره اونم خرج داره دیگه. بانک هم برای اینکه بگرده یک 4 درصدی برای خودش میگیره. خب اینجا پس ما مسئله ربا رو به شکل دیگه حل کردیم، یعنی دیگه مسئله بانک به صورت قرض نیست که ما قرض بدیم به بانک یا مردم از بانک قرض بگیرن. لذا کسانی که میرن از بانک تسهیلات میگیرن، نباید بگن ما وام گرفتیم. اگه بگن وام گرفتیم و رب میدیم، کار حرامه دیگه. در خودش رب میده، ربا میده. و بحثم رو تمام بکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است، از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، درمانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، درمانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش